بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در سالهای گذشته در استسقا که در ذهنم میاد که امسال پنجمین سالی باشه که ما بحث استسقا رو داریم دنبال میکنیم، بر حسب اونجی که در کفایه مرحوم آخون قدس سر آمده به تتمه استسقا رسیده. مرحوم آخون بعد از این که تنبیهات رو در استصحاب ذکر کردن، یک تتمه دارن و یک خاتمه، و با این تتمه و خاتمه بحث رو تمام میکنن که حالا ما هم انشاءالله همین تتمه و خاتمه رو دنبال خواهیم کرد. در تتمه دو تا مطلب رو مرحوم آخون مورد بحث قرار دادن، دو مطلب بسیار مهمه. یک مطلب این است که یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع، و شرط دوم این است که استصحاب در موردی جاری می شود که اماره‌ای چه بر وفاق و چه بر خلاف در اون مورد نباشه. حالا شرط اول رو شروع می کنیم. اول باید این نکته رو تذکر بدیم که وجه این که حالا مرحوم آخون این رو به عنوان تتمه آورده و بعد از این دو بحث وارد خاتمه میشه، این خیلی وجه روشنی برای ما نداره. یا باید اینها رو هم ایشون جز تنبیهات استصحاب ذکر میکرد، همونطوری که در بعضی از تنبیهات استصحاب بعضی از شرایط استصحاب مطرح شد، مثلا مثل فعلیت شک و فعلیت یقین که خب یکی از شرایط جریان استصحاب بود، این در تنبیهات مطرح شد. خب حالا این شرط بقاء الموضوع را ایشون یا باید در ضمن تنبیهات استصحاب مطرح می فرمود یا در ضمن ادله باید بحث میکرد. این که ایشون یعنی مرحوم آخون قدس سره آمدن شرط بقاء الموضوع را به عنوان تتمه مطرح کردن، این وجه روشنی نداره. بله، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل این رو به عنوان خاتمه مطرح کرده و اونجا به عنوان یکی از شرایط جریان استصحاب اونجا آورده ایشون. این یک نکته. اما این مسئله شرطیت بقاء الموضوع یک بحث بسیار مهمیه که اگر واقعا برای یک اصولی در بحث استصحاب این بحث خوب منقح نشه، اصلا اساس بحث استصحاب برای او متزلزله. و لذا باید خوب دقت کنیم و این رو دنبال کنیم ببینیم که چیه قضیه. در کلمات گذشتگان در اصول قبل اینها این شرط رو مطرح کردن که یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع، و گفتن ما باید بقاء الموضوع را احراز کنیم، یعنی علم داشته باشیم به بقاء الموضوع. مرحوم شیخ این رو تغییر میده، میفرماید موضوع به همون نحوی که معروض برای مستصحب بوده، میگوید موضوع باید در استصحاب باقی باشه به همون نحوی که معروض برای مستصحبه. این پس دو تا تعبیر، یک تعبیر همین که در نوع کلمات اصولیین مطرح شده که از شرایط استصحاب بقاء الموضوع، همین عنوان مرحوم شیخ این رو تغییر داده، فرموده به نحوی که معروض برای مستصحبه، که حالا فرقش رو عرض می‌کنیم. و بعد از شیخ یک تعبیر سومی رو آوردن، گفتن اصلا ما چیزی به نام بقاء الموضوع نداریم در استصحاب، اون چه که ما در استصحاب داریم اتحاد قضیتینه، باید قضیه متیقن و قضیه مشکوک یکی باشه. ما دیگه چیزی به نام بقاء الموضوع یعنی موضوع مستصحب نداریم. پس این سه تا تعبیر هست که ما باید روشن بکنیم فرق این سه تا تعبیر رو و ثمره بین این سه تا تعبیر رو. اون وقت اینجا چند بحث واقع شده. یک بحث این است که ما هو المراد من بقاء الموضوع، و این تعابیر فرقشون چیه. بحث دوم این است که ما هو دلیل علی شرطیت هذا الشرط. حالا چه دلیلی داریم که در استصحاب حالا یا باید بگیم موضوع باقیه یا قضیه متیقنه و مشکوکه باید واحد باشه، چه دلیلی داریم بر این معنا. و یک بحث مهمتری واقع شده که اصلا شاید اساس این بحث در همین بحث سوم مطرح میشه، و اون این است که میزان در بقاء الموضوع چیه. حالا اگر ما شرط را بقاء الموضوع قرار دادیم یا شرط را وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه قرار دادیم، ما هو الملاک فی البقاء، ما هو من عرض می شود که من به فی الحکم بالبقا، یا به تعبیر دیگه حاکم به بقا کیه؟ آیا حاکم به بقا عقل؟ عقلن باید موضوع باقی باشه. حاکم به بقا خود دلیل، یا حاکم به بقا عرفه. سه تا منبع اینجا در کلمات وجود داره که اولا باید فرق میان اینها خوب روشن بشه. از موردی که اگر کسی بگه حاکم به بقا عقل، تعبیر میکنن الموضوع العقلی. اگر گفتیم حاکم به بقا دلیل، میشه الموضوع دلیلی. اگر گفتیم حاکم به بقا عرف هست میشه الموضوع عرفی. که عرض کردم بحث مهم در اینجا این بحث هست. اون وقت این سه تا پس محوری شد که ما باید دنبال بکنیم و در این سه محور یک بحثی که در همه اینها باید مد نظر قرار بگیره این است که آیا در این بحث فرق می کند که ما دلیل استصحاب رو اخبار قرار بدیم یا دلیل استصحاب رو عقل قرار بدیم یا بناول و غلا؟ آیا در این بحث برای اختلاف دلیل استصحاب هم جایگاهی وجود داره یا جایگاهی وجود نداره؟ خب ببینید، بحث رو از قسمت اول که شروع میکنیم اینطور آقای مطرح میکنن، میگوین که ما اگر قبلن در عدالت زید شک داریم، قبلن یقین داریم، الان شک داریم، میخواییم استصحاب بکنیم عدالت زید را، خب این زید باید موجود باشه تا ما عدالتش را استصحاب بکنیم. اگر الان این زیدی که قبلن یقین به عدالتش داشتیم الان شک داریم در عدالت او، شما در صورتی می توانید استصحاب بکنید عدالت را که یقین به موضوع و بقاء الموضوع داشته باشید، یعنی بدونید زید موجوده، بدونید همین زیدی که الان میخواهید عدالت استصحابی براش درست بکنید باقیه. اما حالا اگر میگید آقا الان که من شک در عدالت زید دارم، اصلا نمیدونم زیدی هنوز هست یا نیست، گفتن اینجا حق ندارید استصحاب جاری کنید، اینجا نمیشه دیگه استصحاب جاری کرد. اگر شما یقین دارید زید موجود نیست، این یک، یا شک دارید در این که زید موجوده یا موجود نیست، در این دو صورت شما مجالی برای اجرای استصحاب ندارید. این در کلمات قبل از مرحوم شیخ و اینها وجود داره، گفتن آقا در استصحاب احراز بقاء الموضوع لازمه تا میرسه به مرحوم شیخ. خب این فرمایش قبل از مرحوم شیخ مواجهه با دو تا اشکاله. یک اشکال این است که خب اونجایی که مستصحب ما خود وجود زیده، اونجا چه کار کنیم؟ ما میگیم آقا زید قبلا موجود بوده، الان ما در وجود این زید شک داریم، یا به تعبیر شما کانه تامه، اینجا عین الموضوع، عین بقاء الموضوع، اصلا موضوع غیر از وجود زید چیزی نیست و خود او مشکوکه برای ما. ما میخوایم بگیم زید قبلا بوده الانم هست، قبلا موجود بوده الانم موجوده. این یه که این اشکال در کلمات خود مرحوم شیخ انصاری هم آمده. اشکال دوم این که شما در استصحابات عدمیه چه کار میکنید؟ میگیم ما قبلا نبوده، مثل استصحاب عدم ازلی. حالا رو قول مشهور که استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونن، برخلاف مثل مرحوم امام و جمعی از شاگردان امام مثل مرحوم والد ما قدس سره که جاری نمیدونن، حالا قول مشهور که استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونن یا غیر عدم ازلی، استصحابات عدمیه، زید قبلن عادل نبوده، عادل نبوده، یا اصلا نبوده، حالا بیاریم باز اونم روی لیسه تامه، زید نبوده، الانم نیست. خب اینجا چی رو داریم ما به این که این موضوع و این موضوع باقیه؟ روی این دو جهت مرحوم شیخ انصاری در رسائل ایشون میفرماید که باید بیم این شرط رو عوض کنیم، بگیم مراد بقاء الموضوع علا نحوی که معروض برای مستصحب بوده، به نحوی که معروض برای مستصحب بوده. قبلا به چه نحوی معروض برای مستصحب بوده؟ به همون نحو. اگر معروض برای مستصحب وجود خارجی بوده، الان موضوع باید به همان وجود خارجی باشه. در اونجایی که عنوان کانه ناقصه رو داره میگیم آقا این زید قبلا عادل بوده، الان شک داریم در عدالتش، استصحاب میکنیم عدالت رو، موضوعش زید مقید به وجود خارجی بوده. خب حالا هم تعبیر شیخ در رسائل است که این وجود موضوع ثانیاً همان وجود موضوع اولاً باید باشه، وجود ثانوی همان وجود اولی باید باشه. و در اونجایی که کانه تام است، تعبیر شیخ اینه، می‌فرماید که زید به عنوان وجود ذهنی موضوع بوده، به عنوان اینکه در عالم ذهن موضوع واقع شده موضوع بوده، الانم به همون عنوان. اون زید در ذهن ما قبلا وجود خارجی داشته، حالا بگیم همون زید وجود خارجی داره. یا بله، حالا تعبیر شیخ این عرض میکنم، تعبیر شیخ این است که وجود ذهنی نه، چرا وجود داره در کلمات اونها هم نه دیگه، اینو گفتن ولی متوجه این اشکال نبودن، گفتن آقا یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع. اون وقت ببینید حالا کلمات قدما اجمال داره، ظهور در یه ظهور و مای داره، در اینکه بقاء الموضوع به هم وجود خارجی، اون وقت این اشکال رو تولید میکنه و این سبب شده که مرحوم شیخ این راه رو طی بکنه. حالا اجازه بدید روشن‌ترش میکنیم مطلب رو. حالا بیان دیگه که این بیان شاید حالا این اشکال مقید به ذهنیت و اینها هم مطرح نشه که اون اشکال داره، بیان دیگه این است که میگیم آقا زید ماهیتش موضوع برای وجود بوده، چون ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه، این ماهیت قبلا من حیث و هیه هیه موضوع برای وجود بوده، الانم همون ماهیت موضوعه. ولی که عرض کردن در روایت رسائل قید ذهنی مرحوم شیخ آورده و دیگران و محشین هم اشکال کردن مرحوم شیخ. علایانه حرف شیخ اینه که حالا این حرفش دقیق تر از این کلمه وجود ذهنیه، می فرماید در باب استصحاب موضوع وجود ثانویش، وجود ثانویش یعنی الان که شما در فرض شک میخواید همین استصحاب رو جاری بکنید، برای چی میخواید جاری کنید؟ برای موضوعی، این موضوع فی فرض شک همان موضوعی باشد که فی فرض یقینه، موضوع ثانوی همان موضوع اولی باشه. خب و حالا اینجا مرحوم شیخ مطالبی داره، تقسیماتی داره و حرفایی که بعداً در جای خودش خواهیم گفت. میاییم به عبارت مرحوم آخوند درد کفایه، مرحوم آخوند در کفایه. وقتی میخوان این بحث رو مطرح بکنن میفرماین اینی که ما میگیم موضوع باید باقی باشه، دو احتمال درش وجود داره و دو تفسیر درش هست. بنابر یک احتمال میفرماید که لا ریب فی الاعتبار، یعنی این شرط مسلم شرطیت داره. بنابر یک احتمال میفرماید لا ریب فی عدم الاعتبار. خب میفرماید اگر ما بگیم مراد از بقاء الموضوع موضوع به حسب وجود خارجیه، می‌فرمایند قطعاً در استصحاب معتبر نیست. چرا؟ حالا بیان ایشون چیه؟ می‌فرماید که ما مواردی داریم که استصحاب جریان داره ولو با علم به عدم بقاء موضوع خارجی. کجا؟ یک مجتهدی رو ما ازش تقلید میکردیم، جواز تقلید داشت. الان شک میکنیم که آیا جواز تقلید داره یا نه. بر صلاحیت افتا و جواز تقلید باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقاء جواز تقلید رو، ولو یقینم داشته باشیم یکی مجتهد از دنیا رفته. بله میفرمایند در بعضی از موارد چاره‌ای نیست از احراز وجود خارجی. میخوایم بهش اقتدا بکنیم، میگیم این آقا قبلا جواز اقتدا داشته، الان شک داریم جواز اقتدا داره یا نه. خب جواز اقتدا در فرض است که این موجود باشه و این شخص الان در خارج باشه. پس ببینید میفرمایند اگر ما بگیم مراد از بقاء الموضوع موضوع خارجیه، این قطعا اعتبار نداره، برای اینکه استصحاب در مواردی جریان داره که ما یقین به عدم بقاء موضوع خارجی داریم. مثلا این مثال جواز تقلیدی که عرض کردیم، حالا عرض میکنیم اجازه بدید به این که آیا بحث در شبهات حکمیه است موضوعیه میرسه. اقتدا نه تقلید،
شرطش فرمودید صحیحه ولی بله. در بعضی از موارد حیات شرط مثل اقتدا کردن.
بله اقتدا در نماز، اقتدا در نماز به کسی که شما یقین دارید نیست که نمیشه اقتدا کرد که.
نه اصلا نماز این که بود تا اقتدا کرد.
میدونم خیلی خوب. حالا اگر کسی آمد به آقا این قبلا جواز اقتدا داشته، شما الان میگید آقا زید قبلا جواز اقتدا داشته الان نمیدونم جواز اقتدا داره یا نه، اگر بگید خب آقا زید الان هست یا نه، بگید نه یقین دارم نیست، اینجا میتونید استصحاب بکنید جواز اقتدا رو؟ خیلی خوب همین رو میگید، میگیم اینجا اصلا نمیشه دیگه چون موضوع وجود نداره. خیلی خوب همین رو داریم میگیم، آخون داره همین رو میگه، میگه ببینید یک شرطی تو کلمات اصولیین، تو کلمات قدمای اصولیین هم هست به نام بقاء الموضوع. ایشون میگه آه این بقاء الموضوع اگر مراد موضوع خارجیه که چنین چیزی شرط نیست. چرا؟ چون مواردی داریم استصحاب جاری هست و یقین داریم موضوع نیست، مثل همون جواز تقلید. بعد میفرماید بله یه مواردیه، خب حالا این دلیلش هم هست که دیگه اثری نداره، شما جایی که یقین داریم زید الان نیست بخواید جواز الاقتدا یا قبول شهادتش رو بخواید استصحاب بکنید، یه اثری نداره چون نیست دیگه اصلا. حالا نیست یا شک داریم، فرض عمدتاً در این بحث که حالا اون اقسامی هم که انشاءالله میخواییم بخونیم عمدتاً هم در اینجا بعدن میاد، میگیم خب آقا اگه شک در موضوع داشتیم دو تا استصحاب بکنیم چه اشکالی داره. آیا درسته یا نه خواهیم گفت.
شاید اصلای نماد باشه مثلا، شاید اصلای نماد یه روز درخوز کرده الان نمیدیم آیا ما همین بشه امام یه نشکلوگه یا نه همین
امامه. میدونم در اصلای نماد یقین داری فوت کرده امام، یه شک داری.
نه میخوام
بگیم
شما
دنبال اصلایی این اصلایی شدید. نه اصلایی نداره،
چه اصلایی؟ نه بعد میشه دیگه همین اصلایی نداره. آیا همینا تا نگر سفون خونن
و وقتی اداد بدن یا ندارن به خودشون؟ این یه بعد میشه. اینی که داریم ما عرض میکنه است که این امام آیا جواز اقتدا داره یا نه، و در فرضی که اصلا شک داریم این امام خودش موجوده یا موجود نیست، اینجا چه چیزی داره؟ حالا ببینید شما هنوز وارد ما داریم یه عبارت شیخ و من دارم یه مقداری فضای ذهن شما رو آماده میکنم. بس اینجا خیلی داریم در همین عرض میشود که عدالت اونجایی که یقینه به مردن زیدم داریم، شیخ تصریح میکنه استصحاب عدالت جاریه، دیگران میگن جاری نیست. حالا اینو بحث داره، یه مقداری بذاریم فضای ذهن و فضای کلمات آقایون رو ببینیم چیه، حالا واردش میشیم انشاءالله. ببینید آخون قدس سر رو ما کلام شیخ رو یه مقدارش عرض کردیم که شیخ مسئله بقاء الموضوع رو تغییر داده به موضوع به نحوی که معروض مستصحبه و توضیحش رو عرض کردیم. آخون می فرماید اگر بقاء الموضوع مراد موضوع خارجیه، اصلا چنین چیزی شرطیت ندارد، به دلیلی که ذکر کردیم. دلیلش این است که استصحاب در مواردی که ما حتی یقین به عدم موضوع داریم جریان داره. بگیم زید قبلا جایز و تقلید بوده، الان شک داریم در این که جواز تقلید داره یا نه. حالا دو صورت داره، یا یعنی سه صورت داره. اولا یقین داریم به این که زید موجوده، بحثی نداره، همه میگن جو استصحاب جاریه. دو، یقین داریم به این که زید مرده، الان آیا جواز تقلید داره یا نه. شما در بحث تقلید میت، تقلید استمراری میت نه ابتدایی، یکی از بحث ادله همی استصحابه. ما این قبلا جواز تقلید داشته، الان هم که مرده استصحاب میکنیم جواز تقلید رو.
مثال مشکل داره چون قطعا موضوع از بین نرفت. جواز تقلید انظار زید بوده، انظار
نه.
جواز تقلید پیکر زید که نبوده.
میدونم، ولی بالاخره انظار بوده که از دیوار بیرون نیومده، که از این پیکر بیرون اومده. انظار بالاخره اون جلیه مقبله میشه. خب حالا ببینید این برمیگرده به همون بحث عرفی و عقلی و دلیلی. آیا از دلیل استفاده میشود تقلید من حیث الرأی است یا من حیث الافتاء؟ ما داریم مقلد رأی میشیم یا مقلد شخص میشیم؟ حالا اینا بحثه ایست که تو اون عرفی و عقلی و
خلاص بین تقرر ماهوی که من میشه شیخ فرمون با این جوابی که ایشون از موضوع وجود خارجی گرفته الان تناقض وجود داره یا میشه جمعش کرد؟ چون مرحوم شیخ بالاخره در بحث مفاضل با ادامه تقرر ماهوی میگه مرحوم آخونه مرحوم وجود رو وجود خارجی میگیره، آیا نمیتونی بگی مرحوم تقرر ماهوی شیخ اینجا بیاده میشه؟
حالا عرض میکنه، ببینید پس آخون اینجا این رو فرموده، اما میفرمان اگر مراد از بقاء الموضوع وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. ببینید اینجا دیگه تعبیر رو مرحوم آخون نمیاره که موضوع علا نحوی که معروض برای مستصحب باشه. میفرماد ما در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو میخواییم. باید این قضیه مشکوکه ما موضوعاً و محمولاً همون قضیه متیقنه باشه و ما چیزی به نام بقاء الموضوع خارجاً نداریم. حالا آقایونی که یادشون باشیم ما در بحث استصحاب چند جا خود ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم و گفتیم اصلا ما چیزی به نام بقاء الموضوع خارجاً در استصحاب نداریم، اون چه که در استصحاب معتبر است اینه، قضیه متیقنه، قضیه موضوع داره یه محمول داره. بگیم آقا قبلن قضیه متیقنه شما چی بوده؟ بگیم زید و عابرون بوده. الان قضیه مشکوکه چیه؟ اگر قضیه مشکوکه شد امرون هل هو و عادلون املا به درد نمیخوره. اگر قضیه شد زیدون هل هو و قائمون املا به درد نمیخوره. باید قضیه مشکوکه نفس قضیه متیقنه باشه، موضوعا و محمولا. موضوعش زیده، الان موضوعش زید، عادلون محمولشه، الان محمولش باید عادلون باشه. این در کانه ناقصه، در کانه تامه قضیه متیقنه چی بوده؟ زیدون موجودون. الان هم باید قضیه مشکوکه ما همین زیدون موجودون باشه، نه موضوعش باید عوض بشه و نه محمولش باید عوض بشه. اگه الان گفتیم آقا موضوع شده امر، استصحاب جاری نیست. محمول شده مثلا حیات، استصحاب جاری نیست. نیم آقا خود زیدون موجودون که متیقن ما بوده، خود این قضیه الان باید برای ما مشکوک واقع بشه. لذا آخون میگه اگر مراد از شرطیت بقاء الموضوع اعتبار اتحاد قضیه مشکوکه و متیقن است، میفرماید این لا ریب در اعتبار این شرط در استثناء. اون مطلب آخره که آیا حاکم وحدت عقله؟ عقل میگه عنب و انگور دوتاست، عنب زبیب و عنب دوتاست. اگر حاکم و عرف میگه یکی، نه اتفاقا امام هم مبناش همینه. امام مبناش این است که در باب استصحاب بقاء الموضوع لازم نیست، اون چه که لازمه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. یا به تعبیری که قبلا بود هم این همانی. ببینید در استصحاب شما حالا الان دلیلش هم خواهیم کن، چون ما هنوز داریم رو توضیح میدیم که فرق میان این سه تا عنوان چیه. یک عنوان که در کلمات قدماست بقاء الموضوع، که ظهور در موضوع خارجی داره. عنوان دوم کلام شیخ، علا نحوی که موضوع معروضه برای مستصحب باشه. اما عنوان سوم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است.
خیلی وقتی اینجا کلام آقایی فرمود مراد از فرمود موضوع که شما فرمودی در این وقتت و قضیتی
بله
باید اگه اینجوری باشه پس هم موضوع خود هم محمود
بله
واقعا مشکوم نمیتونستن یه خلبی محمود اضافه کنن، یعنی مشکوم نمیتونستن بگن مراد ما از
باقی همین دیگه درست دقت نکردن دیگه، گفتن آقا در استصحاب باید موضوع باقی باشه.
خود این شاید باید که باید اینو مشروع دو تا شرط دارد، یه شرط بقای موضوع، یه شرط وحدت قضیه. چرا خون میاد بعد
نه دیگه دو تا شرط نمیتونه باشه اینجا. ما چیزی ببینید همین ما دیگه اصلا چیزی رو این بیان که اگر گفتیم آقا شرط وحدت القضیت اینه، دیگه چیزی به نام شرطیت بقاء موضوع نداریم. این شرط زبر این من بازم یه خود بیشتر توضیح بدم. ببینید آقا شما در کلام مشهور اصلا چیزی به نام وحدت قضیت این نیامده. مشهوری که دارم میگم قبل از مرحوم شیخ انصاری،
در کلام خود شیخ انصاری باز یه اشاره ای به این وحدت قضیتین هم شده در کلام مرحوم شیخ، ولی خب این ظاهرن دیگه حالا البته در حواشی رسائل مثل حاشیه مرحوم آشتیانی، حاشیه آشتیانی اینه، ایشون در بحر الفوائد میگه المراد من بقاء الموضوع فی الاستصحاب هو کون القضیه المشکوکه فی الان اللاحق عین القضیه المتیقنه فی الان السابق. مرحوم آشتیانی دیگر معلوم شد اینا از مرحوم شیخ همین رو فهمیدن، ولو در عبارت رسائل من در ذهنم نیست که تصریح کرده باشه مرحوم شیخ. فرق که هست، فرق که داریم نیست، خوندم داره فرق میگذاره. ببینید چرا، ببینید ازه فرمایید، ببینید ما فرقش اینه، شما در اتحاد قضیتین کاری ندارید به این که این موضوع در قضیه متیقن الان این موضوع وجود خارجی دارد یا ندارد، اصلا کاری به این ندارید. شما میگید آقا یه قضیه داشتیم به این عنوان، زیدون فیلسوف مثلا، حالا این قضیه شاید در همون زمانی هم که متیقن شما بوده اصلا وجود خارجی نداشته. اگر مثلا ما اومدیم گفتیم در احکام و در قضاهای عقلیه استصحاب جاریه، میگیم آقا العدل حسن، ما کاری نداریم به اینکه عدل الان وجود خارجی داره یا نداره، میگیم آقا عدل قبلا حسن بوده الان شک میکنیم حسن هست یا نه، میگیم استصحاب میکنیم، البته اگر استصحاب در احکام عقلی جاری برسید به جریان نداره. چی؟ خیلی خوب عرض ولی عرض کردم شاگردان شیخ همین رو فهمیدن، یعنی ما ممکنه بیم بگیم آقا اصلا شیخ هم که گفته موضوع علا نحوی که معروضه برای مستصحبه اصلا مرادش همین وحدت قضیه اینه و یه عبارتی در کلام شیخ وجود داره اصلا شاید یه مقداری بالاتر از ایهام باشه. ببینید عرض میکنم که ایشون عبارتش اینه، بعد از این که میفرماید مشهور میگن که آقا یکی از شرایط بقاء الموضوعه، میفرماید و هازا لا یتحقق الا مع الشک فی بقاء القضیه المحققه فی السابق بینها فی زمان الله. شما میفرماید شیخ نداره، تصریح داره، یعنی اصلا شیخ هم این مسئله رو، یعنی اصلا ما بهتر این است که بیم بگیم شیخ درست اول مسئله علا نحوین که معروضه برای مستصحبه، چون در یه عبارتی میگه بقاء الموضوع فی زمان الله فی زمان اللاحق و المراد بهی معروض المستصحب، ولی باز شیخ هم مرادش از معروضیت المستصحب همین اتحاد قضیت اینه.
قضیت محققه
اشاره بکنم به نه در خارج محققه باشه، نه قضیه که هست قضیه محققه. پس ببینید خیلی خوب، اگر مراد از اون محققه وجود خارجی باشه باز تعبیر دقیق‌تر همین وحدت قضیت اینه. ببینید پس حالا امروز ما فقط مدعا رو روشن کردیم، مدعا سه چیز شد، بقاء الموضوع خارجن یک، علا نحوی که معروض مستصحبه. خب بگیم آقا علا نحوی که معروض مستصحبه اگه در اون زمان زید موجود خارجی بوده الان هم باید باشه، اما این تعبیر سوم تعبیر وسیع‌تریه، تعبیر وسیع‌تر به این معنا بگیم آقا قضیه باید یکی باشه، ما کاری نداریم موضوع در قضیه متیقنه ذهنیه نفس الامریه خارجیه، عرض میکنم حتی ممکنه عدمی باشه، عدم زید مثلا، این بگیم آقا حالا عدم زید شیر مخواد شما بگید الان باید موضوعش واقعی باشه، اینا در وقتی میگیم وحدت قضیتین مسئله خیلی روشن میشه. باید بین اینها، بین قضیه مشکوک و متیقن اتحاد باشه.
احراز وحدت قضیه یا صرف
وحدت؟ احراز وحدت قضیه
نه، متأخرین
حالی نیست، فقط احراز وحدت. نه، حالا عرض میکنیم. نه، نه نه احراز، متأخرم همین رو میخوان بگن، حالا عرض میکنیم. حالا شما برای بحث فردا تا حالا مدعا روشن شد، حالا میخوام ببینیم دلیل برای این مدعا چیه. اون بقا و موضوع خارجن که تقریبا اصلا بحثی نداره و اصلا درست هم نیست، ولی دلیل برای این که باید قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکی باشه، مرحوم شیخ به تبع صاحب فصول یک دلیل عقلی ذکر میکنه، آخون یک دلیل دیگری رو ذکر میکنه. این کلمات رو ببینید و ما اشاره هم میخواییم بکنیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی در نهایت درایه جلد 56 صفحه 226. خب مرحوم اصفهانی هم همین نظر رو داره که در استصحاب بقاء الموضوع شرط نیست و همین وحدت قضیتین لازمه. و صلی الله علی محمد و آله.
شما می‌خواید